صفحه 146. 6. بحث را انقدر بس داده ایم که مشکل بتوان به یک نتیجه گیری رسید. دلیل آن این است که زمینه بحث ما از آزادی به مقوله سرشت انسان و همچنین میزان و چگونگی اجتماعی بودن او ربط پیدا کرد. باز کردن این مقوله بست موضوع اتمیسم را میطلبید که من امیدوارم در این گفتار به آن رسیده باشم. میخواستم نشان دهم که مقوله خودکفا بودن یا نبودن انسان خارج از اجتماع سیاسی مناقشه برانگیز است و کسانی که از حقوق طبیعی دفاع میکنند نمیتوانند آن را نادیده بگیرند. همانطور که میبینیم این موضوع مهلکه عمیقی است و چه بسا برخی انگیزه های کسانی که میخواهند این مسئله را به سادگی کنار بزنند قابل فهم باشد. به نظر بسیار ساده تر است که درباره حقوق در سطح نهادها باقی بمانیم، زیرا حالا می توانیم موضوعات اتمیسم و پیچیدگی غیر عادی آنها را واضح تر ببینیم. اتمیسم با موضوع خودکفایی سر و کار دارد، اما نه به معنای توانایی برای زنده ماندن در شرایط سخت شمال دریاچه برده بزرگ. پرسش زنده ماندن در شرایط سخت این است که آیا می توان شرایط لازم برای زنده ماندن را تأمین کرد یا خیر. اما شرایط اجتماعی برای توسعه کامل توانایی های انسانی به آن معنی لازم نیستند. شرایط اجتماعی مقولات کاملا متفاوتی را طرح می کنند. آیا شرط لازم برای توسعه کامل ظرفیت های ما این نیست که هویت خاصی را تحقق بدهیم، یعنی هویتی که تعریف خاصی از خیشتن خیش ما می طلبد؟ اساسی تر از این، آیا هویت و شیوه های مهم خودفهمی ما همیشه چیزی است که فردا قادر به تحقق آن هستیم، یا توسط بیان عمومی و اعتبار بخشی برآمده از زندگی اجتماعی شکل گرفته و حفظ می شود؟ بنابراین موضعی که درباره شرایط اجتماعی آزادی مطرح کردم بر اساس این مفهوم است که آزادی توسعه یافته نوعی خودفهمی را ضروری می کند، نوعی که در آن مفاهیم خودمختاری و خودبنیادی قابل تصور می شود. دوم این که خودفهمی چیزی نیست که بتوان به خودی خود به آن رسید، بلکه هویت ما همیشه تا حدودی در اثر گفتگو با دیگران و با توجه به فهم مشترکی که زیربنای رفتار اجتماعی ماست شکل می گیرد. موضع من این است که شبکه اجتماعی برای هویت خودمختار و فرد خودموجب ضرورت دارد. به طور مثال شبکه‌ای که از طریق رفتارهای خاص حق تصمیم گیری خودمختار را می پذیرد و از فرد دعوت می کند که در بحث درباره عمل جمعی مشارکت داشته باشد. بنابراین موضوع مجادله میان طرفداران اندیشه اتمیسم و مخالفان آن بسیار عمیق است، هم به مقوله سرشت آزادی مربوط می شود و هم فراتر از آن به موضوع معنای انسان بودن، یعنی به این می پردازد که هویت انسانی چیست و چگونه می توان آن را تعریف و حفظ کرد. تعجبی ندارد اگر طرفین حرفهای یکدیگر را نفهمند. برای اتمیست ها بحث از هویت و شرایط آن در رفتار اجتماعی به حد ناممکن پیچیده و نظری است. آنها ترجیح می دهند در محدوده برداشت واضح، متمایز و مورد قبول همه ما، منظور تمام اعضای جامعه از حقوق بشر بمانند. اما غیر اتمیست ها اعتماد به نفس اتمیست ها در نقطه آغاز بحث را نوعی کور بودن می دانند. یعنی اولا توهم خودکفا بودن آدمی مانع می شود که ببینند فرد آزاد و صاحب حقوق هویت خیش را تنها به یوم رابطهش با تمدن توسعه یافته لیبرال کسب کرده است. ثانیاً قرار دادن فرد در وضع طبیعی که در آن هیچگاه نمیتواند هویت کسب کند و هرگز نمیتواند جامعه ای را قرار داد کند که به آن هویت احترام بگذارد امر نامعقولی بیش نیست. برعکس، فرد آزاد که مؤید آزادی خود است در واقع تعهد کرده است که جامعه ای را که هویتش را ممکن ساخته کامل برقرار و حفظ کند. واضح است که تنها با طرح پرسش‌هایی از سرشت انسان می‌توان به این مقوله پرداخت. در عین حال بدیهی است که طرفین در رابطه با این پرسش‌ها موضع یکسان نداشته باشند. اتمیست‌ها با برداشت‌های عقل سلیم از حقوق فرد راحت‌تر هستند و هیچ علاقه‌ای به موضوعات گسترده‌تر ندارند. آنها در این راه حمایت‌های فکری خود را از سنت‌های فلسفی قرن 17 می‌گیرند. این سنت‌ها بحث را با قبول بازیگر منفرد که از وجه معرفت شناسانه لوح سفید و از نظر سیاستی صاحب حقوق است آغاز می‌کنند. تعجبی ندارد که این آموزه‌های سیاسی و شناخت شناسانه اغلب در آثار و رساله‌های متفکران آن قرن یافت می‌شوند. پانویس لوح سفید. تیلور به اندیشه انسان به عنوان یک لوح سفید که توسط توماس هابز و جان لاک در غرب مطرح شد اشاره می‌کند. این اندیشه که آیا انسان یک لوح سفید است و به دلیل جامعه شکل می‌گیرد و یا با ذهنی شکل گرفته به دنیا می‌آید، با اسامی ابن سینا، سهروردی و ابن توفیل نیز همراه است. نگاه کنید به ضیاءالدین سجادی، حی ابن یقظان و سلامان و ابصال، تهران، انتشارات سروش، چاپ دوم 1382. این کتاب داستانهایی را که ابن سینا، سهروردی و ابن توفیل به عنوان حی ابن یقظان نوشتند و همچنین قصه سلامان و ابصال ابن سینا و حتی مثنوی جامی را بر اساس آن گرد آورده است. اصولاً برخی برانند که فلاسفه غربی فکر لوح سفید را از این متفکران مسلمان گرفتند. رجایی، ادامه متن. اما اگر این نقطه آغاز برای ما سندیت ندارد، پس باید از پرسش‌هایی درباره سرشت بازیگر بودن و شرایط بازیگر شدن انسان بحث نمود. یکی از این مقولات اتمیسم است. این موضوع برای هر نظریه مربوط به حقوق و حتی دیگر نظریه‌ها مهم است، زیرا همانطور که در بالا نشان دادیم، مقوله اتمیسم زیربنای بسیاری از مباحث ما در خصوص تکلیف و سرشت آزادی است. به همین دلیل مهم است که تحلیل آن را در دستور کار خود قرار دهیم. صفحه 149، گفتار چهارم، راه حل، تدبیر و سلوک اعتبار بخشی. جان کلام حکمت حافظانه که آسایش دوگیتی را مروّت با دوستان و مدارا با دشمنان می داند، این است که در زندگی جمعی غیریت جایی ندارد. زندگی بر یگانگی نوع بشر بنیان دارد. محق دانستن و اعتبار بخشی به دیگری اقرار به واقعیت زندگی است. ناشناس، رجایی، نوشته چارلز تیلور. مسئله اساسی گروهی از جریان‌های سیاسی معاصر نیاز و گاه مطالبه اعتبار بخشی است. پانویس معمولاً برگردان اصطلاح ریکوگنیشن به زبان فارسی شناسایی است. در متن حاضر تیلور به یک مفهوم سازی مهم دست داده است که معادل شناسایی همه منظور وی را منتقل نمی کند. در حقوق بین الملل این مفهوم به رسمیت شناختن ترجمه شده که کارساز است، اما آیا در سیاست داخلی و در رابطه بین شهروند و دولت و یا میان شهروندان چه؟ با این مفهوم تیلور می‌خواهد یکی از جنبه‌های مهم اندیشه و تمدن مدرن را القا کند. در جهان جدید، عرصه عمومی محل نقش‌آفرینی و بازیگری عاملان برابر تلقی شده است. انسان امروز صاحب حق و به تبع آن صاحب اراده و اختیار است. چارچوب مشروع همان است که انسان جدید قبول و توافق می‌کند. از دیگر مقولات برآمده از این مفهوم همانا اندیشه برابر تلقی کردن، نگرش افقی و کناکنش بر اساس این برابری است. توجه شود که اندیشه جدید نمیگوید انسان‌ها برابرند، زیرا این ادعا از نظر منطقی و در سنجه با واقعیت درست نیست. انسان‌ها به دلیل توانش‌های متفاوت طبیعتاً متفاوت و نابرابرند. به زعم اندیشه جدید آنچه مهم است این که به همه افراد تصور احساس برابری در مقابل قانون بدهیم و امکان برخورداری از فرصت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برابر را فراهم کنیم. به بحث حاضر بازگردم. تیلور راه حل زمان حاضر را احترام متقابل به این شأن فلسفی می‌بیند و لذا توصیه می‌کند به موجودیت و حق و حقوق برآمده از آن برای دیگری به طور فعالانه اعتبار ببخشم. به همین دلیل برگردان اعتبار بخشیدن را جامع‌تر و گویاتر می‌دانم. اعتبار دهنده ممکن است خود شخص یا دیگری و یا حتی نهادهای حقوقی باشند. گاه به هر دلیلی سوء تعبیر می‌شود که نتیجه آن کج اعتباری با پیامدهای ناجور است. رجایی، ادامه متن. میتوان بحث کرد که این نیاز یکی از نیروهای برانگیزنده جنبش‌های سیاسی در سطح ملی است. این تقاضا به اشکال متعدد به حمایت از اقلیت‌ها و یا گروه‌های فرودست پرداخت و در قالب فمینیسم یا آنچه سیاست چندگانگی فرهنگی خوانده می‌شود، امروزه خود را در سیاست نشان می‌دهد. پانویس برگردان مولتی کالترالیسم را به چندگانگی فرهنگی از داریوش شایگان گرفتم. نگاه کنید به داریوش شایگان، چندگانگی فرهنگی، فصلنامه گفتگو شماره 2 مهر 1372 صفحه 50 و همچنین داریوش شایگان، افسونزدگی جدید، هویت 40 تکه و تفکر سیار، ترجمه فاطمه ولیاتی، تهران، انتشارات فرزان 1380 فصل دوم. ادامه متن. رابطه میان اعتبار بخشی و هویت، جایی که هویت به معنای فهم این است که چه کسی هستیم و ویژگی‌های بنیادین و متمایز هر یک از ما در مقام انسان چیست، به تقاضا برای اعتبار بخشی در این موارد فوریت بخشیده است. حرف و موضع اصلی من این است که هویت ما تا حدی با اعتبار گیری و یا نبود آن شکل می گیرد، اما اغلب به صورت کج تعبیری دیگران بروز می کند. وقتی مردم و یا جامعه اطراف فرد یا گروه تصویری محدود کننده، تحقیرآمیز و یا خفیف کننده از آنها ارائه می دهند، رنج و زحمت واقعی و تحریف حقیقی به بار می آورند. نبود اعتبار بخشی و یا کج تعبیری می تواند صدمات زیادی به بار آورد، صورتی از تعدی و ظلم به خود بگیرد و شخص را در موجودیتی غلط، تحریف شده و تقلیل یافته زندانی کند. به همین دلیل بعضی فمینیست ها بحث کردند که در جوامع پدر سالار زنان به قبول تصویری کمبها از خود وادار می شوند. برای آنها این تصویر تحقیر شده تا به آنجا درونی شده است که حتی وقتی برخی موانع عینی از سر راه پیشرفت آنها برداشته می شود، توان این را ندارند که از این فرصت ها به نفع خود بهره بگیرند. بالاتر از این، آنها محکومند که از درد خود کمبینی رنج ببرند. قیاس مشابهی در این مورد نسبت به سیاهان شده است، اینکه سفیدپوستان ایالات متحده آمریکا برای نسل‌ها انگاره‌ای تحقیر کننده از سیاهان ارائه دادند، موجب شده که برخی سیاه‌پوستان نتوانند با آن کنار بیایند. در این مورد انگاره خود کمبینیشان یکی از خطرناک‌ترین ابزار سرکوبشان شده است. اولین قدم برای سیاهان باید پاک کردن خودشان از این هویت مخرب و تحمیل شده باشد. نظر مشابهی درباره رابطه سفیدپوستان با مردم بومی و به طور کلی ملل مستعمره ارائه شده است. گفته می شود که اروپاییان از سال 1492 مردمان غیر اروپایی را به شکلی پستر و نامتمدن تصویر کرده و با زور تصویر کاذبی بر ملت شکست خورده تحمیل کردند. شخصیت کالیبان نمادی از تصویر مخرب و تحقیر شده از مردمان بومی جهان جدید قاره آمریکاست. پانویس کالیبان یکی از شخصیت‌های مشهور نمایشنامه شکسپیر به نام طوفان است. نمایشنامه یک شاهزاده اروپایی و همسرش را به تصویر می‌کشد که در یک جزیره گیر افتادند. کالیبان بومی آن جزیره است که پدرش حاکم جزیره بود، ولی شاهزاده اروپایی که با زور بر جزیره مسلط شده بود وی را به بردگی گرفت. طبیعی است که این فرد بومی که باید حاکم می شد و حالا برده شده، نه فقط نسبت به تازه وارد احساس تنفر می کرد که در درون خود شدیداً احساس تحقیر می کرد. نویسنده، سیاستمدار و شاعر موریتانیایی ام سزر 1913 تا 2008 در سال 1969 بر اساس این نمایشنامه داستانی نوشت با همان نام طوفان که در آن شاهزاده اروپایی را یک خدایگان سفید و کالیبان را یک برده سیاه تصویر کرد. به گمان من تیلور در این جمله هر دو نمایش را در نظر دارد. رجایی. ادامه متن. در این بینش ها کج تعبیری نه تنها از نبود احترام مناسب حکایت می کند، بلکه می تواند ضربه دردناکی بزند و قربانی خود را به ذهنیت از خود بیزار و فلج کننده گرفتار کند. اعتبار بخشی مناسب و به جای حرکت مؤدبانه در مقابل دیگری نیست، بلکه نیازی برای حیات انسانی است.